بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در عراق دیروز 5 سرباز آمریکایی کشته و 7 سرباز دیگر مجروح شدند. و مذاکرات ایران، پاکستان و هند درباره کشیدن خط لوله گاز از ایران تا هند در دهلی ادامه دارد. ساعت 14 به وقت تهران. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. من مریم منظوری هستم و با مشروع اخبار این ساعت در کنار شما خواهم بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفر آقای بان به کابل بدون اطلاع قبلی صورت گرفت. روز گذشته در جریان حمله ستیزه‌جویان به یک گروه گشتی رزمی آمریکایی در جنوب بغداد، 5 سرباز آمریکایی کشته و 7 سرباز دیگر مجروح شدند. در این حمله ستیزه‌جویان از بمب کنار جاده‌ای، RPG و سلاح‌های سبک استفاده کردند. به این ترتیب شمار تلفات جانی ارتش آمریکا در عراق در ماه ژوئن جاری به 99 تن رسید. روز چهارشنبه گذشته نیز 3 سرباز بریتانیایی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده در جنوب عراق کشته شدند. نمایندگان ایران، پاکستان و هند در دهلی نو به گفتگو درباره کشیدن خط لوله گاز طبیعی از ایران تا هند ادامه می‌دهند. در این مذاکرات به گفته وزیر نفت هند در زمینه تعیین قیمت گاز مایع طبیعی صادراتی ایران به هند و پاکستان پیشرفت‌هایی به دست آمده است. وی اظهار امیدواری کرد که قراردادی برای تعیین چارچوب اجرای طرح در ماه ژوئیه آینده به امضا برسد. برای ساختن این خط لوله 2600 کیلومتری هزینه بالغ بر 7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از شایعه سازی و تهمت زدن به افراد انتقاد کرد و گفت نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد. در اوایل هفته گذشته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران دولت هاشمی رفسنجانی را دوران ثروت‌اندوزی، دنیاگرایی و فقر جامعه نامید. روز گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر از آنچه ترور شخصیت چهره‌های سیاسی ایران نام برد گلایه کرد و این کار را به دشمنان انقلاب نسبت داد. به در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر گفت در اوایل انقلاب ترور شخصیت با حذف فیزیکی همراه بود و اکنون ترور شخصیت و رواج شایعه روش دشمنان است. نگرانی‌های هاشمی رفسنجانی از آنچه که وی ترور شخصیت توصیف می‌کند، موضوع گفتگوی سعیده هاشمی با دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی است.
گرچه هاشمی رفسنجانی به صورت مستقیم از گروه‌های سیاسی که عملکرد او را مورد انتقاد قرار می‌دهند نامی نمی‌برد، اما پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، جناح اصولگرایان سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار دادند و به صورت تلویحی برخی اعضای خانواده وی را به فساد مالی متهم کردند. این دست انتقادهای تند نه فقط به هاشمی رفسنجانی، بلکه به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز وارد شده است. برخی ناظران سیاسی ایران اعتقاد دارند آنچه به عنوان موج تخریب شخصیت چهره‌های سیاسی توسط جناح نزدیک به دولت نام گرفته، علاوه بر هاشمی رفسنجانی در مورد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هم به خصوص پس از توزیع فیلم دست دادن وی با چند خانم ایتالیایی صورت گرفت. کارشناسان سیاسی میگویند آنچه اصطلاحاً تخریب شخصیت نام گرفته با دو هدف صورت میگیرد: سرپوش گذاشتن بر کم و کاستی ها به خصوص در حوزه اقتصاد دولت نهم یکی از این هدف هاست، و دیگر اینکه اصولگرایان از احتمال روی کار آمدن دوباره این چهره های سیاسی نگرانند. برخی تحلیلگران سیاسی مانند علیرضا نوری‌زاده وزن نگرانی‌های اصولگرایان از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آینده ایران را بیش از هر چیز دیگری می‌دانند.
رفسنجانی امروز در واقع رأس مثلثی است که آقای کروبی یک طرفش و آقای خاتمی یک طرف. آقای احمدی نژاد و اونهایی که دور و برش هستن می‌دونن زیاد به خاتمی نمی‌تونن بپرن. حد اکثرش اینه بگن با خانما دست داده. خاتمی نمیتونن نه اتهام فساد بزنن نه اتهام بی اخلاقی بزنن. آقای کروبی هم فاقش رفتن یه خود خطرناکه، چون آقای کروبی این خودشونه. یعنی وقتی که گریبانشو بگیرن و آزارش بدن، آقای کروبی هیچ خط قرمزی رو به رسمیت نمیشناسه و یک باره به میدان میاد و پته خیلی ها رو به آب میدید. اینه که به سراغ آقای رفسنجانی میرن که از نگاه خودشون نقطه ضعف این مثلث و تخریب او رو در معنای تخریب کل مثلث میدونن. به قول خودشون این مایه ثروت و دولت و قدرت پشت سر این مثلث نباشه، چون نه خاتمی پول آنچنانی داره نه کروبی. اینا فکر میکنن که این رفسنجانی است که کمپین اینا و مبارزات انتخاباتی گروهشون رو تدارک دیده و پول میده. واقعا اینها نگرانن و میخوان کاری کنن که از این مجموعه خطری متوجه اینها در انتخابات آینده نشه.
آقای نوریزاده به انتقاداتی که در زمان دولت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران به هاشمی رفسنجانی وارد شد اشاره میکند. به قتل‌های زنجیره‌ای و انتشار کتاب عالی جناب سرخپوش اکبر گنجی و مقالاتی که به گفته آقای نوریزاده گرچه کمتر به مشکلات مالی آقای رفسنجانی ارتباط داشت، اما به شدت به شخصیت سیاسی و امنیتی آقای رفسنجانی حمله کرد. از آقای نوریزاده میپرسم آیا اینو حملات به جایگاه هاشمی رفسنجانی لطمه‌ای وارد کرده است؟
باید گفت آری وارد کرد. دولت آقای خاتمی یکی از ویژگی‌هاش، یکی از تحولاتی که در جامعه رخ داد، این قدسیت مآبی آقایان زیر سوال رفت. تا آن زمان هیچ کس با آقای رفسنجانی نمیگفت شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، همیشه یا عنوان آیت الله هاشمی رفسنجانی یا حجت الاسلام، و در زمان ریاست جمهوریشون آقای هاشمی دیگه کمتر نبود، اما روزنامه عنوان بکنه شیخ علی اکبر هاشمی. این نوع برخورد در واقع باعث شد که این حاله قدسیتی که هر کدوم از این آقایون روحانی شاغل سعی میکردن دور خودشون بکشن، این زدوده شد.
هاشمی رفسنجانی افول محبوبیت و جایگاه خود را در زمان انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری پیشین مشاهده کرد. آقای نوریزاده میگوید اصولگرایان نزدیک به محمود احمدی نژاد در جریان حمله به رفسنجانی بر بستر گذشته هاشمی رفسنجانی مانور دادند، اما تجربه دولت محمود احمدی نژاد موجب شده که در میان چهره‌های سیاسی رفسنجانی رفته رفته جایگاه مناسب‌تری به دست آورد.
تخریب شخصیت و نگرانی‌های هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران گزارش سعیده هاشمی بود و گفتگوی او با دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی. به جشنواره جهانی شعر برلین می رویم که با حضور بیش از 100 شاعر از زبانها و فرهنگهای گوناگون امروز جمعه وارد ششمین روز فعالیت خود در شهر برلین شده است. علی عبداللهی شاعر و مترجم میهمان ایرانی این جشنواره است که در گفتگو با شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا با اشاره به حال و هوای این وعدگاه فرهنگی می گوید بررسی شعر کانادا به عنوان کشوری دو زبانی در مرکز ثقل این دوره از فستیوال شعر برلین قرار دارد.
جشنواره جهانی شعر 8 سال پیاپی است که در آغاز فصل تابستان در شهر برلین برپا می شود. در مراسم گشایش این فستیوال وزیر فرهنگ آلمان از اهمیت شعر و ادب سخن گفت و یادآور شد که شعر نباید از کتابهای درسی رخت بربندد و ابراز امیدواری کرد که به زودی یک مرکز فراگیر شعر در آلمان برپا شود. در جشنواره جهانی شعر در برلین علاوه بر بیش از 100 شاعر از 22 کشور دنیا، تنی چند از برندگان پیشین جایزه نوبل در رشته ادبیات هم حضور دارند. کارگاه ادبیات شهر برلین برگزار کننده جشنواره شعر است و صندوق فرهنگی این شهر نیز 350 هزار یورو در اختیار 8th جشنواره جهانی شعر گذاشته است. در کنار نشست‌های شعرخوانی 27 گرده همایی ادبی هم تا روز یکشنبه پیش رو برپا می شود. افزون بر اینها 5 گروه موسیقی نیز در نشست‌های شعرخوانی حضور دارند تا دکلمه و شعرخوانی شاعران را همراهی کنند. اجرای 2 رقص گروهی و برپایی 2 نمایشگاه شعر با نام‌های غزل تصویری و شعر دیجیتال نیز دیگر برنامه‌های جنبی 8th جشنواره جهانی شعر در برلین است. آقای علی عبداللهی شاعر، مترجم و نماینده سایت آلمانی شعر و یا لیریک لاین در ایران هم یکی از میهمانان این جشنواره است که در گفتگو با ما از حال و هوای این وعدگاه فرهنگی و ادبی بیشتر گفته است.
فستیوال شعر برلین هر ساله در همین موقع ها در همین روزا برگزار میشه و ده ها شاعر از ده ها حوزه زبانی و جاهای مختلف میان اینجا و شعر میخونن. نه تنها شعر میخونن، بلکه با گونه های مختلف شعر مخاطبا رو آشنا میکنن. درباره شعر هم حرف میزنن، هم بحث میکنن و هم نظرخواهی میکنن و اجراهای مختلف شعرها و گونه های مختلفش مورد بررسی قرار میگیره. اینا برای من جالب بود که با گرایش های مختلف آشنا شدم. هر کدوم در نوع خودشون جذاب هستن برای ما که در واقع دونستن در این زمینه ها امکاناتمون در ایران در حد صفره. و باید بگم که هر سال این جشنواره علاوه بر برنامه اصلی شب شعر در واقع بررسی شعر یک حوزه زبانی رو مد نظر داره که امسال کانادا بود و به ویژه ادبیات کبک بخش فرانسوی زبان کانادا و ادبیات آفریقایی تا حدی و شعر عرب و در واقع بررسی شعر سیاسی به طور عام و به طور ویژه شعر سیاسی کولومبیا بیشتر استفاده بردم و با اغلب این شاعرها به طور کوتاه گفتگو کردم.
آقای علی عبداللهی، شاعر، مترجم و استاد دانشگاه که برای شرکت در جشنواره جهانی شعر به برلین آمده، در پایان گفتگو با ما از فعالیت‌های ادبی خود در ایران هم گفته است.
من الان همچنان در کار ترجمه هستم و سعی می‌کنم که سومین کتاب شعرم رو آماده بکنم برای چاپ و ترجمه‌های جدیدی که در واقع دو تا مجموعه شعر از آلمانی به فارسی است که به صورت دو زبانه منتشر خواهد شد، همه هم شعر شاعرانی هست که زنده هستن و با خیلی‌هاشون آشنا هستم و یا به صورت ارتباط اینترنتی باهاشون در تماس هستم و ازشون اجازه گرفتم. یه شعر امروز و مطرح آلمان خواهد بود اون دو مجموعه و یه مجموعه دیگه دارم که در واقع شعر نوجوانان هست، از آلمانی ترجمه کردم، مجوز هم گرفته و به زودی شاید منتشر بشه به نام تو پرنده من درخت.
جشنواره جهانی شعر برلین، گزارش و گفتگوی شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا بود با علی عبداللهی. و اما نوبت میرسد به گزارش ورزشی این ساعت. تازه ترین خبرهای جهان ورزش را در گزارش حبیب روشنزاده، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در راه جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی غنا را 4-2 در تهران شکست داد. مسابقه ایران و غنا در ورزشگاه آزادی برگزار شد و نیمه اول 3-1 به سود ایران بود با 2 گل رضا عنایتی و 1 گل از نقطه پنالتی توسط جواد نکونام. ایران در نیمه دوم نیز 1 بار توسط هادی عقیلی دروازه غنا را باز کرد. غنا هم در هر نیمه 1 گل به ایران زد. ایران جمعاً از 17 بازیکن در این مسابقه استفاده کرد تا بسیاری از بازیکنان مورد نظر کادر فنی آزمایش شوند. تیم ملی فوتبال غنا از بازیکنان زیر 23 سال این کشور تشکیل شده بود و با تیمی که سال پیش در جام جهانی آلمان حضور یافت کاملا تفاوت داشت. ایران که خود را برای مسابقات جام آسیایی آماده می کند، روز دوشنبه نیز یک بازی تدارکاتی در تهران با تیم ملی فوتبال جامائیکا دارد. نخستین بازی ایران در جام آسیایی روز 20 تیر ماه در برابر ازبکستان در کوالالامپور است. دو بازی بعدی مقابل چین و مالزی خواهد بود. در دومین روز مسابقات فوتبال جام آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا که در ونزوئلا جریان دارد، تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان دوره پیش این مسابقات با نتیجه 2-0 از مکزیک شکست خورد. مکزیک که به همراه آمریکا به صورت مدعو در مسابقات آمریکای جنوبی شرکت کرده است، هر 2 گل خود را در نیمه اول وارد دروازه تیم برزیل کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا مدعو و دیگر مسابقات کوپا آمریکا در سومین روز بازی‌ها با آرژانتین نایب قهرمان دوره پیش پیکار دارد. ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات تنیس ویمبلدون با پیروزی بر حریف ایتالیایی خود به نام فرانچسکا شیاوونه به دور سوم مسابقات راه یافت تا با آنا ایوانکوویچ از صربستان روبرو شود. جوستین هنین بازیکن شماره 1 جهان از بلژیک بر حریف روسی خود ورا دوشوینا پیروز شد و به دور سوم رفت. ماریا شاراپووا بازیکن شماره 2 جهان از روسیه بر سورین برموند از فرانسه غلبه کرد. در بخش مردان روژه فدرر سوئیسی و شماره 1 جهان حریف آرژانتینی خود به نام خوان مارتین دل پورتو را شکست داد و رافائل نادال شماره 2 جهان از اسپانیا با پیروزی بر ورنر اشاور از اتریش به دور سوم رسید. و در اسپانیا باشگاه رئال مادرید برکناری فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی این تیم را رسما اعلام کرد. کاپلو 61 ساله با وجود آنکه تیم فوتبال رئال مادرید در فصل گذشته لالیگا به مقام قهرمانی رسید، از کار برکنار شد. به گفته مسئولان باشگاه رئال مادرید، کاپلو تیم را در فصل گذشته خوب رهبری نکرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم. خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان 15 دقیقه دیگر.